جان کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد دلدار نمی گنجد.
درود بر شما و عصرتون بخیر همراهان خوب رادیو معارف. شنونده برنامه رواق معرفت بودید و به این ترتیب رسیدیم به ساعت 15 و 59 دقیقه و 40 ثانیه دوشنبه اول بهمن 19 رجب هست و بخش دوم برنامه های رادیو معارف همچنان تقدیم حضورتون میشه و یک بار دیگر عرض میکنم از آن مغرب به افق قم ساعت 17:43 دقیقه هست، اما ساعت 16 زمان پخش برنامه پرسمان تربیتی است که دعوت میکنم به مدت 44 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش
آموزان. سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه. دلش میخواد که نو بشه. دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده و مردم خوب سرزمین ایران. با برنامه پرسمان تربیتی مهمان شما هستیم و آرزو میکنیم که امروزتون سرشار از اتفاقهای خوب و خوش بوده باشه و با سلامتی و عافیت هم انشاءالله ادامه پیدا بکنه. راه‌های ارتباطی با ما 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در خدمت کارشناس و مهمان عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، دکترای رسانه و کارشناسی ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خانم حیدری خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به خانم شیرعلی عزیزم و سلام به همه شنونده های نازنین و دوست داشتنی. لحظات زمستانیتون پر از محبت امام زمان و انشالله که با آرامش لحظه هاتون رو بتونید وصل کنید به اتفاقات خوب و ماندگار.
متشکرم. خب خانم حیدری، چند جلسه ایه که در مورد اغناپذیری نوجوانان داریم صحبت میکنیم. خیلی فشرده بخوام از چکیده ها و مطالب جلسات قبل خدمت عزیزان شنوندمون یادآوری بکنم، این بود یکی از تکنیک ها آگاهی و تجربه مشترک پدر و مادر، شکار فرصت ها، قانون پل طلایی و در هیچ شرایطی ناسازگاری اتفاق نیفتادن، و نکته پنجم ایجاد یک نیاز جدید یا یادآوری نیازهای گذشته برای نوجوانمون. بله. اینا در اغناپذیری نوجوانان نکته های طلایی بود.
بله.
ادامه بحث رو از زبان شما میشنویم امروز.
هر پنج نکته رو ما باید قاب بندی انجام بدیم. یعنی چه قاب بندی؟ یه تکنیکی که الان میخوام عرض کنم، یعنی تمام اون پنج نکته رو که شما زحمت کشیدید و به زیبایی فرمودین ما باید قاب بندی انجام بدیم براش. توی قاب بندی میخوایم چه کار کنیم؟ ما باید مسئلمون رو، نیازمون رو، اون چالشی رو که میخوایم با نوجوان داشته باشیم رو به صورت دقیق توصیف کنیم یا توضیح بدیم. دیگه همه شنونده های ما شنونده های فهمیده و تحصیل کرده ای هستن، یه روش تحقیق رو بالاخره گذروندن و باهاش آشنا هستن. ما در روش تحقیق هنگام نگارش مقاله، پایان نامه، رساله یا سایر موضوعات بیان مسئله داریم. شما میایید به صورت واضح و دقیق با کلمات مشخص مسئلتون رو بیان میکنید، توضیح میدید، توصیف میکنید و دقیقاً اشاره میکنید که میخواید به چه مسئلهی بپردازید. حالا در برخورد با نوجوان، مدل قاب بندی ما تو این مسئله برای توصیف و توضیح یه موضوع که بر تفسیر اون نوجوان اثر بگذاره مهم میشه. یعنی چی؟ یعنی شما باید یه طوری حرف بزنید که مخاطب شما که یه نوجوان عزیز هست،
بله،
به عنوان گیرنده اطلاعات متوجه بشه و بر تفسیر اون این واژه ها اثر کنه و او قانع بشه. یعنی چی کار کنیم؟ سه تا مؤلفه رو باید در نظر بگیریم. اول از همه قرار دادن. قرار دادن یعنی چی؟ یعنی شما زمان، مکان و افراد مناسب رو باید برای برقراری ارتباط پیدا کنید. فرزندتون موتور میخواد؟ ممکنه که از زبان شما اگر این نه رو بشنوه فقط باید با هم دعوا کنید. دعوای پدر پسری. ولی اگه داییش که این بچه خیلی دوستش داره، دایی هم او رو دوست داره، برای او توضیح بده که الان شرایط خانواده برای خرید موتور یا هر وسیله‌ای که تو میگی مناسب نیست، روی تفسیر اطلاعات توسط نوجوان اثر بگذاره و او زود قانع بشه. پس من توی قاب‌بندی درست قرار میدم ماجرا رو، از زمان، مکان و افراد مناسب استفاده میکنم. گاهی پدرها میگن که نه این کسر شأنه، مگه من خودم نمیتونم با بچم حرف بزنم که برم بگم برادر خانمم حرف بزنه یا حتی برادرم حرف بزنه.
بله.
ببینید، ما میخواییم به نتیجه برسیم. برامون مهمه که این نوجوان قانع بشه و در رفتارها و نگرشش ما تغییر محسوسی رو ببینیم. حالا شما به من جواب بدید، چقدر مهمه این مسئله رو کی به او بگه؟ مهم اینه که اون اقناع صورت بگیره. نکته دوم، بحث رویکرد هست. رویکرد یعنی چی؟ با دقت نحوه استدلالتون رو بسازید. ببینید، اگر نکات مثبت دیدگاه خودتون رو در مورد عدم خرید موتور، در مورد اجازه ندادن برای مهمانی، برای هر نکته‌ای که از نظر نوجوان یک مخالفت حساب میشه، اگر نکات مثبتتون رو بیشتر از نکات منفی توضیح بدید،
بله،
افراد پاسخ بیشتری میدن، توضیح بیشتری رو با شما همراهی میکنن. یعنی که به جای اینکه بگم پول ندارم، من نمیتونم، من نمیخوام، به جاش بگم که به نظر من برای امنیت تو خطرناکه، برای اون چالش هایی که داریم ممکنه که اذیت کننده باشه.
درسته.
یا اینکه من دارم هزینه رو صرفه‌جویی میکنم برای یه کار بالاتر برای تو. نکات مثبت واقعی رو عنوان بکنم، ما که نمیخوایم خدای نکرده دروغ بگیم. و کلمات، مناسب ترین کلمات باید دیدگاه شما رو برسونن. پس اینکه من از اون دوستت خوشم نمیاد کلمه مناسبی نیست.
درسته.
خوشم نمیاد یعنی چی؟ شما باید یک دلیل واضح، متقن و مستدل برای اینکه نمیخواید این پسر شما یا دختر شما با فلان خانم یا فلان آقایی که هم کلاسیش هست دوست باشه، باید ارائه کنید. خب وقتی شما میگید نمیدونم، فقط ازش خوشم نمیاد، که اون نمیپذیره. مثل اینکه من برم دادگاه شکایت کنم، بگم به نظرم تقصیر این آقا بوده، دادگاه به شما چی میگه؟ تو این سریال قشنگی هم که پخش میشه، آقای قاضی، مدام این آقای قاضی میگن که اینجا دادگاهه، تو باید با دلیل، شاهد و مدرک حرف بزنی.
درسته.
پس ما هم از این نکته استفاده کنیم برای اقناع، برای اینکه حرف ما در نظر فرزند نوجوانمون خریداری بیشتری رو داشته باشه و بیشتر به ما توجه بکنه، ما هم باید مستدل و منطقی حرف بزنیم. یه موقعی خانم شیرعلی جان، پدر مادر به من میگن که آخه واقعا نکته منفی ندارم، از این پسر خوشم نمیاد، اصلا از قیافش خوشم نیومده، لباس پوشیدنش رو نگاه کنید. بازم شما دلیل دارید برای خوش نیومدنتون. این که شما نمیدونید چرا از اون فرد خوشتون نمیاد که تقصیر نوجوان شما نیست، تقصیر دختر یا پسر شما نیست، شما نمیدونید. باز هم شما باید اصلاح بکنید و گفتار و رفتارتون منطقی باشه. برید ببینید که چرا از این آدم خوشتون نمیاد. شاید با دونستن یک سری نکات شما هم نظر مثبتی پیدا کنید. این نوجوانتون داره همدلی این بچه رو میبینه، همراهیشو میبینه، کمک کردنشو میبینه، همراهی توی درسها رو میبینه و شما اینا رو خبر ندارید و فقط میگید چون از قیافش خوشم نیومد دوست ندارم که با این آدم بگردیم و اقناع صورت نمیگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما و از توضیحاتتون. بریم به سراغ پرسش‌هایی که عزیزان شنونده از برنامه پرسمان تربیتی داشتن. به ترتیب اولویت انشاءالله در برنامه مطرح میشه و پاسخش رو دریافت میکنیم از سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شو، دل به شادی نهاده، رشته‌ای محکم از مه، نام او خانواده،
رشته ای محکم از من نام او خانواده
سینما خانه شد دل به شادی نباده دل به شادی نباده دل به شادی نباده سفره ای سبز و ساده چهره هایی گشاده سینما خانه شد
اولین سوال خانم حیدری 937-62-18 گفتن که سلام، شما مشکلات نماز نخوندن نوجوانها رو توی برنامه‌تون گفتید، اما اصل کار راه حلشه. راه حل این مشکل به نظر شما چیه؟ اگر بزرگواری کنید و بفرمایید برای ما پدر و مادرها ممنون میشم.
بله، سلام میکنم به این شنونده محترم. ببینید، ما در مورد مباحث دینی و نماز خوندن، روزه گرفتن، حجاب و همه مسائل یک مبنای بسیار مهم داریم. اول از همه باید بدونیم که چرا این اتفاق میفته. حتی در مورد خود پدر و مادرهای عزیز هم اگر نسبت به مسائل دینی چالشی دارن و مسئله رو نتونستن حل بکنن، ما یه جمله خیلی مهم داریم که به اونها میگیم. اون همینه که شما هنوز توحیدتون در این مسئله کامل نشده. شما در مسائلی که توحید و خدا باوریتون قوی هست،
بله،
مثل این که من نباید از کیف شما پولی بردارم. چرا منی که این موضوع رو رعایت میکنم در مورد اینکه دست و کیف شما نمیکنم موقع نماز خوندن کاهل میشم؟ خب به هر حال هر دو یک مسئله مهم هستن دیگه.
درسته
این موضوع رو به اخلاق گره میزنیم، به موضوعات اجتماعی گره میزنیم، اما به هر حال من تو این موضوعات به یک اعتقادی رسیدم، به یک باوری رسیدم و این جزء شخصیت من شده. حالا سوال، ما برای اینکه بچه ها نماز رو نسبت بهش با نگاه توحیدی حرکت بکنن، در درجه اول به عنوان یک وظیفه در مقابل خداوند متعال ببینن، گام بعد تازه ما میرسیم به اینکه این عبادت عاشقانه باشه، عاقلانه باشه، همراه با لذت باشه. این تازه گام بعد. من الان دارم مبنای فکریشو میگم. شما به عنوان پدر و مادر نوجوان برای این دختر خانم و این آقا پسری که الان نماز نمیخونه چی کار کردین؟ چقدر سوالهاش رو جواب دادید؟ اصلا سوالاشو جواب نه، چقدر سوالاتش رو شنیدید؟ چقدر شبهات بچه ها رو تو این زمینه میدونید؟ اصلا از پدر مادر رو سوال میکنم، میشه به من 5 تا شبهه در مورد نماز که نوجوان ها میگن و نام ببرید؟ ببینید چقدر مهمه. یعنی مسئله شناسی موضوع به من کمک میکنه فضایی رو که بچه ها توی اون دارن تنفس میکنن و در موردش حرف میزنن رو درست بشناسم و نسبت بهش حرکت کنم. وقتی من این فضا رو نشناسم، وقتی من ندونم بچه ها در مورد نماز، در مورد حجاب، در مورد روزه، در مورد همه مسائل دینی چطور فکر میکنن، شروع میکنم پیش فرضایی رو که خودم بلدم اجرا میکنم. یعنی از مادرم، از پدرم، اونها هم از پدران و مادرشون یاد گرفتن فقط به من بگن نمیخوای نماز بخونی؟ مگه میشه؟ باید نماز بخونیم.
اتفاقا خانم حیدری، بعضی از نوجوان‌ها آگاهانه این کار رو انجام میدن.
بله،
شاید شبهه دوستشون اینقدر روشون اثر نذاره که وقتی میان از پدر و مادر میپرسن جواب مستدل و منطقی ندارن.
دقیقا همینطوره. حتی این نوجوانی به من میگفتش که به مامانم گفتم که میخوام نمازمو فارسی بخونم. مگه چه فرقی میکنه؟ ما میخواهیم با خدا حرف بزنیم. ببینید عبارت خواهی رو که میذاش کنار هم و نتیجه میگرفت، میگفتش که من میخوام با خدا حرف بزنم. بعد از من پرسید خب خانم دکتر شما گفتید که با خدا حرف بزنیم، شما قبول دارید؟ گفتم بله، نماز یک حرف زدن با خداوند متعال هست. خب مگه فرقی میکنه برای خدا با خدا فارسی حرف بزنم، انگلیسی حرف بزنم، ترکی حرف بزنم، عربی حرف بزنم؟ خب فرقی نمیکنه. خودش میگه یه عبارتی رو، خودش هم یه نتیجه ای رو گرفته کنار هم گذاشته، بعد یه پس میذاره به قول ما نتیجه گیری. پس من میخوام نمازم فارسی بخونم. حالا شما وقتی این مسئله رو میشنوید، مامانا با شگفتی نگاه میکنن که اینا دیگه چیه؟ اصلا مگه میشه؟ بعد جالبه، یه مادری میگفتش که حالا خودم رو کنترل کردم جلوی دخترم، ولی واقعا بر خودم هم سوال شد که خب چه فرقی میکنه؟ ببینید اینا میشه همون موضوعاتی که تو برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف هم دارن نسبت بهش پاسخ میدن. حالا من اصلا وارد اون مسئله نمیخوام بشم، میخوام بگم اول شبه‌شناسی کنید، ببینید بچه‌ای که نماز نمیخونه داره چی فکر میکنه، داره در مورد چه موضوعی تأمل میکنه. خب میرسیم به یک شبهاتی که تو ذهنشه. وقتی خیالتون راحت شد که شبهه ها رفع شده، یعنی نسبت به نماز چالش نداره، چالش ذهنی نداره، گره ذهنی نداره که چرا نماز، من برای چی باید بخونم، اصلا چه نیازی داره من در روز این چند دقیقه رو بخونم. اصلا بچه ها میگن که حالا این چند دقیقه من چه فایده ای داره، شما میگید به یاد خدا باشم، باشه من از صبح به یاد خدا هستم. حتی یه دختر خانم میگفت میخواید لحظاتی که به یاد خدا هستم نامم بنویسم، روزی 3 ساعت طول میکشه، من براتون انجام میدم، ولی از من نماز رو نخواهید. یعنی دقیقاً بچه‌ها با این عبارات صحبت میکنن. حالا اینو تو مدرسه میشینن کنار هم، همین حرفایی رو که خودشون کشفیات گوهربارشون هست و به هم انتقال میدن و احساس میکنن تونستن یک مسئله مهم در نظام هستی رو کشف کنن و همدیگر تشویق میکنن به این موضوع. دختری که چالش نداره میاد خونه میگه من اصلا چرا دارم نماز میخونم. خب پس ما داریم یک واکسن تزریق میکنیم برای اینکه بچه‌ها در مقابل شبهات واکسینه بشن.
درسته،
این نکته اول. نکته دوم، همینجا نکته دوم رو هم ضمن نکته اول عرض کردم، مخاطب شناسی. ما با چه سنی طرفیم؟ ما با چه موجودی داریم گفتگو میکنیم؟ یه دختر و پسر نوجوانی که ذهن استدلالیش روش کرده، یه عالمه سوال داره، نسبت به همه چی شک داره. وقتی که شک برای او ایجاد شده، این وظیفه من مربی و من پدر و مادر هست که با او همراهی بکنم و مسائل رو برای او از زوایای مختلف روشن بکنم. پس مخاطب شناسی باعث میشه که ما به عنوان یک پدر و مادر منفعل شناخته نشیم، فعال باشیم در این عرصه. تا دخترم میاد میگه که بعضی وقتا فکر میکنم این نماز ما به چه درد خدا میخوره، من پدر و مادر این زنگ رو احساس میکنم، میشنوم، نه تنها میشنوم، بهش توجه میکنم. نمیام بگم این چه حرفی بود که زدی، میذارم توی یه موقعیت مناسبتر، میگم بیا با هم حرف بزنیم، به نظرت واقعا این نمازی که من میخونم به درد خدا میخوره؟ خب چرا ما باید پس بخونیم؟ بندازید توی چالش، بذارید دخترتون تا اونجا که میتونه از حرفش دفاع کنه، بهش بگو تو یه آدمی هستی که هیچ اعتقادی نداری، حالا بیا با هم صحبت کنیم، دفاع کنیم، بذارید ببینید تا کجا پیش میره، بذارید اطلاعاتش ته بکشه، بذارید خودش بگه که من دیگه چیزی یادم نمیاد. چون بچه‌ها وقتی جستش رو که میگیرن میشینن به شما نگاه میکنن، شبیه یک فیلسوف با شما صحبت میکنن که شما بگو پدر، شما بگو مادر جان، مثلا واقعا خدا به این نماز 3 دقیقه ما نیاز داره، بعد میگن خدایی که بزرگه، واسه چون کنن صفات خدا رو بیان کردن. شما توی این شرایط آرامش خودتون رو حفظ کنید، بذارید از حرفش دفاع کنه. خب بعد چی میشه؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ خب که چی بشه؟ با این سوالات هدایتش کنید که متوجه بشید که سطح اطلاعات و عمق فهمش نسبت به موضوع چقدره،
یا ته شبهه کجاست.
آفرین. تا بتونید راهکار رو تشخیص بدید. پدر مادرای ما نه این مراحل رو طی میکنن، نه این کارا رو انجام میدن، میرن خونه آخر، اصلا اشتباه میکنی. همین که من میگم باید نماز بخونی، خرجتو من میدم، تو خونه من داری زندگی میکنی، میخوای نماز نخونی، اینه برات آشنا نیست واقعا برای ما.
بله.
همه جا شنیدیم.
بعد گبر شدی، من نمیدونستم.
آفرین. بعد شما نگاه میکنید، میدید یه پدری رو باهاش مواجهم، یه دختر نوجوانی دارم با یک پدری من الان مواجهم که این پدر داره چیکار میکنه؟ نماز نخوندن من داره گره میزنه به مسئله مالی خونه. و خرجی خونه. بعد بچه میگه چرا منت میذارید؟ بعد پدر اصلا عصبانی. ببینید دارم دقیقاً بازسازی میکنم که پدر مادر رو یه دور بشنون فرایندی که اتفاق میفته، چون خودمون که تو ماجراییم با دخترمون حرف میزنیم متوجه نمیشیم، بعد میبینیم اصلا مسیر منحرف شد، اصلا موضوع از بین رفت. در حالی که شما آرامشتون حفظ کنید، خود شما هم چالش داشتید، خود شما هم گهگداری، الان ممکنه خسته باشید، گاهی اون لحظاتی که احساس نیازتون کمتر میشه به سراغ نماز نمیرید. تقویت این مسئله نیاز به مسئله شناسی، حرکت درست، حرکت راهبردی و مخاطب شناسی داره. و تو این مسیر کی موفق میشه؟ پدر و مادری که فعال هستن، نه منفعل.
کسب آگاهی همه جا حرف اول رو میزنه خانم حیدری، و این رو هم گوشه ذهنمون داشته باشیم. ما پدر و مادرها همه اینها رو گفتیم، توقع نداشته باشیم سر یه هفته 10 روز بچه نماز اول وقتش دیگه ترک نشه. زمان میبره، تلاش میخواد، حوصله میخواد، صبر میخواد، و در کنارش اگر جا جاهایی کم و کاستی داریم نمیدونیم، بریم به دنبال کسب آگاهی، معرفت و اطلاعات خودمون رو در این زمینه به روز بکنیم. بسیار عالی.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
خب خانم حیدری، سوال بعدی. فرزند نوجوان من همیشه به دشواری شروع به انجام هر کدوم از وظایفش میکنه، یعنی اگر مسئولیتی توی خونه داره خیلی سخت میپذیره و مسئولیتش رو انجام میده، اما از اون ور وقتی مشغول بازی‌های ویدیویی میشه کمابیش غیر ممکنه که حتی حاضر بشه از جاش بلند شه. حالا شما بگید آیا باید محدودیت زمانی برای بازی کردن او در نظر بگیرم و چطور میتونم به او یاد بدم که خودش این مدیریت زمانی رو انجام بده و از اون ور نسبت به تکالیف و مسئولیت‌هایی که باید بپذیرم گوش به حرف بدم؟
بله، قطعاً شما باید برای بازی او محدودیت زمانی قائل بشید. ببینید بچه‌ها وقتی که دارن فعالیت‌های جالب، سرگرم کننده و جذاب رو انجام میدن، قطعاً این موضوع رو به کارهای غیر جذاب و کمتر چالشی ترجیح میدن. به جای اینکه بشینه درس بخونه، به جای اینکه بیاد کنار شما بشینه احیاناً سبزی پاک بکنه. یعنی واقعاً الان من میبینم یه مادری میگفت من توقع دارم پسرم من دارم سبزی پاک میکنم، نه اینکه بیاد سبزی پاک بکنه، بیاد بشینه کنار من اقلاً یه دستی به این سبزی‌ها بزنه. من همیشه از پدر مادر رو این سوال رو میکنم، آیا شما به او یاد دادید که در هنگام دیدن سبزی باید چه واکنشی رو نشون بده؟ بعد مادر رو میگن خودش باید بفهمه، همه چی رو ما باید یاد بدیم. من به عنوان روانشناس نوجوان اینجا میگم، به عنوان مشاور نوجوان به شما میگم، بله شما باید همه چیز رو آموزش بدید، نه اینکه آموزش مستقیم، شما باید برای آموزش همه چیز برنامه داشته باشید، بعد پدر مادر فعالی باشید. خب چه کار بکنیم برای اینکه این مسئله حل بشه؟ یعنی اون زمانی رو که توی بازی‌های رایانه‌ای و یا گوشی و حالا بازی‌های ویدیویی انجام میده، این کار رو انجام بدید. اول از همه مدت زمان تعیین شده‌ای رو که اختصاص دادید، مثلا گفتید که الان یک ساعت اجازه داری که بازی بکنی، زمانی که این مسئله تمام شد یه راه پیدا کنید برای قطع کردن. مثلا چه خواهیم شیرعلی جان، بازیش به صورت برخط داره از بستر اینترنت استفاده میکنه، اون دستگاه اینترنت خونتون رو خاموش کنید، گوشی رو بگیرید و اینترنت رو قطع بکنید و اون دسترسی رو محدود بکنید براش و این سر زمان دقیق انجام شه. اصلا هم کوتاه نیاد. اگه گفتید یه رو بازی، دقیقاً باید سر یک رو برید و این مسئله رو گوشزد بکنید. بچه‌ها توی بازیان، هیجان دارن، ممکنه غر بزنن، داد بیداد بکنن، دلشون نمیخواد که از اون مسئله جدا بشن، اما قاطعیت شما در کنار مهربانیتون، قاطع مهربان خیلی مهمه. درسته. ها ببینید من نمیخوام بزنم تو گوش بچم و گوشی رو بگیرم، نمیخوام پرخاش کنم و قاطعیت خودم رو نشون بدم، چون بعضی پدرها یا بعضی مادرها قاطعیت رو با خشم اشتباه میگیرن. یک مدیر داریم تو مدرسه، همه عاشقشن، همه دوستش دارن، ولی سر ساعت زنگ میزنه، سر ساعت این مسئله رو پیگیری میکنه. اگه میگه الان باید بری کلاس، شما میری، ولی همه هم دوستش دارن. ما توی مدارس ناظم هایی رو داریم که معاون آموزشی هن، ولی بچه ها واقعا دوستشون دارن. خب اصلا وقتی من فکر میکنم میگم ناظم مسئول برقراری نظم، حالا بچه ها دوستش داشته باشن، بچه ها از نظم گریزانن؟ نه، این مسئله خیلی مشخصه، قاطع مهربانه، قاطعیت داره ولی مهربانیش رو هم سر جاش داره، با بچه ها این مسئله رو ادغام نمی کنه. پس حتما قاطع باشید، این کارم انجام بدید. پسرتون میتونه بین انجام دادن تکالیفش 15 دقیقه بازی کنه. این استراتژی که شما استفاده میکنید، این راهبرد، باعث میشه که بهش یاد بدید گاهی برای لذت بردن باید صبر کنه. 15 دقیقه که اتاقتو جمع کردی، به صبر و توان بچه‌تون توجه کنید. اگه حوصله و توانش کمه 10 دقیقه، اتاقتو که 10 دقیقه جمع بکنی، گوشی رو میدم بازی کنی، میرید میبینید که همه وسایل کرده زیر تخت، فقط ظاهر رو یه بازسازی انجام داده، بچه ها از این تکنیکا بلدن دیگه. بله. بعد میاد میگه نگاه کن اتاق مرتب کردم، حالا گوشی رو بده. بهش بگید نه، من باید بیام چک کنم. بعضی مادر رو نمیرن چک کنن، همونجا درجا گوشی یا اجازه رو صادر میکنن، این اشتباهه. ببینید پس مشکل بچه ها نیستن، ما هستیم که باید برای قوانینی که تعیین میکنیم توی خانواده ضمانت اجرایی بذاریم، خودمون هم بالا سر قوانین باشیم که این اتفاق بیفته.
بله.
جریمه های توی خیابون همینه، اگه قرار بود مردم به حال خودشون رها بشن و فقط قوانین کارساز باشن، تصادفات جاده و اینا دیگه وجود نداشت. درست. یه پلیسی رو اونجا قرار میدن که اگه شما حواستون نبود و سرعتتون رفت بالاتر، به شما این هشدار رو بده، شما رو نگه داره، اگه داری کار پرخطر تو جاده انجام میدی جلوی شما رو بگیره، یه ایست به شما بده. نمیشه من قانون رو وضع کنم و توقع داشته باشم پسرم مثل یک فرشته بسیار عالی از آسمان آمده خودش خودکار طبق قانون پیش بره، رأس 15 دقیقه و 1 ثانیه گوشی رو کنار بذاره شروع کنه تکالیف. مراقبت شما باعث میشه بچه ها یاد بگیرن. ببینید این خیلی مهمه، بچه ها واقعا یاد میگیرن. این قرار ما تا زمانی ادامه داره که فرزند من یاد بگیره به محض تمام شدن بازیش خودش این کار رو تحویل بده. یعنی بعد از 1 ماه، ممکنه بعد از 1 هفته میفهمه شما جدی هستید، رابطه صمیمیتون به هم نخورده. یعنی بله. بعد از اینکه گوشی ازش میگیرید قهر نمیکنید برید تو اتاق یه دادم سرش بزنید همش من باید با تو کلنجار برم، نه، میشه لطفاً گوشی رو به من بدی، چون زمان تمام شده. میبینه که شما دوستش دارید، قاطعانه دارید بهش میگید گوشی رو که داد مامان جان چیزی میخوری برات بیارم، قربونت برم عزیز دلم. یعنی متوجه میشه دوست داشتن یه مقوله است و او همیشه مورد دوست داشتن واقع میشه.
قبول
مسئولیت خونه یه مسئله است. حالا فکر کنید این بچه با همین شخصیت با همین مدل بزرگ میشه، میشه یه پسر 18 ساله 19 ساله. آیا شما اون موقع چالش خواهید داشت که تو الان بیا خونه الان نیا؟ نه، بچه با استدلال اومده بالا بزرگ شده، این بچه با حرف زدن با نکته دقیق حرکت کرده و اینجا این پدر و مادر میتونن برداشتی رو که از این بذرهای تربیتی که دارن از کوچکی در خانواده میکارن رو در بزرگسالی و روزهای بزرگسالی بچه هاشون داشته باشن، یه آرامش خاطری دارن و بچه ها رو توی مسیر درست نگه داشتن.
بسیار عالی، همچنان با شما هستیم عزیزان شنونده از رادیو معارف با برنامه پرسمان تربیتی. پاسخ میدیم به پرسش‌های تک تک شما عزیزان، چون خیلی برای ما مهم هستید و قابل احترام و قراره که در این برنامه در کنار همدیگه راهکارهایی رو یاد بگیریم برای تربیت درست نوجوانهای عزیزمون.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
خانم حیدری، یه سوالی به دست ما رسیده، خیلی طولانیه اما من وقتی میخوندم دیدم هیچ کجای سوال رو نمیتونم حذف کنم، چون هر خطش یه نکته داشت. گفتن که دختر 12 ساله‌ای دارم که از وقتی به سن تکلیف رسید حجابش رو رعایت کرد و حجاب چادر رو برای بیرون از خونه خودش انتخاب کرد. تو جمع‌های خانوادگی و مهمانی‌ها هم از پیراهن و لباس بلند استفاده می‌کرد. الحمدلله اهل قرآن و مسجد رفتن با دوستاشه و از کلاس‌هایی که مسجد برگزار می‌کنم استفاده می‌کنه. دوستانش هم اغلب چادری هستن، اما امسال که کلاس ششمه متوجه شدم دوستاش مدرسه میرن دیگه چادر نمیذارن.
بله.
دختر منم اوایل میگفت با چادر دیگه کوله پشتی گذاشتم برام سخته، مدرسه میرم مانتو تنمه دیگه، چرا چادر بذارم و غیره. تو مدرسه مغنه‌شو در میاره در حالی که قبلا خیلی رو حجاب سفت بود. باش که صحبت کردم تو این دوران چادر گذاشتن ما خیلی مهمتر از هر وقت دیگه یه، با این چادر داریم جهاد میکنیم، درسته که سخته اما اجر زیادی داره، چادر واسه امنیت خودمونه، ماها چادری هستیم نباید به هیچ قیمتی چادر رو کنار بذاریم. میشنوه اما احساس میکنم این حرفها برای یه دختر نوجوان به نظر من حرفاییه که قابل درک نیست. الان فقط منتظره که من اجازه بدم مدرسه میره دیگه چادر نذاره، به نظرتون این کار رو انجام بدم؟ این یه سوال تا اینجا خانم.
بله.
گفتن که میترسم براش عادی بشه و راحتی اون باعث بشه دیگه تو جاهای دیگه هم چادر نذاره، رفتار درست چیه؟ حالا قسمت دوم سوال رو همین الان بخونم خانم حیدری یا بذاریم پاسخ رو بشنویم؟
بله، اجازه بدید این رو بدیم که از ذهن عزیزان شنونده نره. ممنونم از این مادر عزیز و دغدغه من. قطعا شما الان برای صدور اجازه برای اینکه چادر بپوشه یا نپوشه باید به یک مدل و رویکرد دقیق و درست برسید. ببینید، اول از همه ذهنتون رو آروم کنم، دختری که الان منتظره هنوز شما بهش اجازه بدید که چادر نپوشه، یعنی هنوز ارزش‌های خانواده و شما براش حفظ شده و به شما به عنوان یک فرد ارزشمند نگاه میکنه و داره از شما اجازه میگیره و این مسئله رو داره دنبال میکنه. فضایی که توضیح دادید مشخصه که دوستان در این موضوع نقش بسیار مهم میدارن، یعنی تا زمانی که در کنترل شما بود توی خونه بود چالشی نداشت، ولی از وقتی که با دوستان جدید آشنا شد، همونطور که توی همین برنامه من اشاره کردم، میشینن با هم گعده هایی رو میگیرن، با هم دور همی هایی رو میگیرن، با هم حرف هایی رو میزنن، نظراتی رو القا میکنن به هم دیگه،
در کافیه 5-1 بشن، یعنی 5 نفر همدیگر رو تایید بکنن و اون یه نفر تنها بمونه.
دختر شما که به لحاظ اعتقادی خوب براش توضیح داده